أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث تعیین ابلیس جهاتی مطرح بود که بعضی از اون جهات گذشت و برخی از اون جهات مونده است. آیا عیب نقص طبیعی خلقت است یا عیب نقص عادی خلقت است؟ و آیا عیب معیارش غلبه افراد است یا خود طبیعت؟ این هم مطالعه بود که گذشت. روشن شد که عیب نقص طبیعی خلقت یا نقص عادی خلقت است. افراد معیار نیستند. به همین مناسبت مسئله استقراء ناقص را مرحوم شیخ مطرح فرمودند که اگر غالب افراد یک طبیعت واجد یک وصف یافت و اون مبی بر خلاف غالب بود، آیا این دلیل آن است که طبیعت باید همان باشد که معیار صحت همان است که غالب افراد دارند یا نه؟ غالب افراد معیار نیستند. معیار طبیعت یا عادت است. لیکن غلبه وجودی افراد اماره برای اون طبیعت یا عادت است. نظیر اینکه عدالت ملکه نفسانی است و حسن ظاهر اماره اون عدالت است. خود حسن ظاهر معیار نیست. عدالت که یک وصف نفسانی است و امر باطنی است معیار است و حسن ظاهر اماره اون است. در عیب هم اون سلامت طبیعی یا سلامت عادی معیار است و غلبه وجود افراد اماره اوست، نه اینکه خود غلبه معیار باشد. و این فرمایش مرحوم شیخ از بسیار فرمایش بسیار قیمتی است که باید از فقه به اصول میرد. یعنی همونطوری که قواعد فقهی اول در فقه سامان پذیرفت بعد جدا شد، مسائل اصولی اول در فقه سامان پذیرفت بعد جدا شد، مسئله استقراء ناقص هم که ایشون در فقه مطرح کردن باید در اصول مطرح بشود. در کنار قیاس فقهی که مطرح هست و مطرح شد، استقراء ناقص هم باید مطرح بشود. زیرا منطق هر دو قسم را مطرح کرد و فتوا و عدم حجیت هر دو داد. اونجا چون در روایات و نصوص قیاس که اون تمثیل منطقی است نهی شد، در اصول مصطلح از قیاس بحث کردند ولی از استقراء بحث نکردند. الان مستحضرید که بر اساس معرفت شناسی تجربی بسیار افراد به دامن همون استقراء ناقص پناهنده شدند. و اگر اصول که جزء مهمترین علوم حوزوی است این رو کاملا مطرح کنند که استقراء ناقص به هیچ وجه حجت نیست و حتما باید قیاس برگردد، هم اصل تفکر منطقی روشن می شود، هم راه معرفت شناسی که اینا طی کردند راه ناصوابی است بسته می شود. بر تقدیر مسئله استقراء ناقص باید از فقه به اصول بیاید و کاملا مطرح بشه. و پس معیار یا طبیعت است یا خلقت، به اینها غالبا ملازم همند و غلبه وجودی به غلبه وجودی اماره است برای اون طبیعت یا عادت و خود غلبه وجودی معیار نیست. برای اینکه اگر ما حکم طبیعت رو نفهمیم، جزئیات هر کدوم یه خصوصیتی دارن، این جزئی که مورد بیع است هم یه خصوصیت مخصوص خود را دارد. از جزئی به هیچ وجه نمی شود پی به جزئی بود. تعبیر مرحوم شیخ این است که استحاله دارد شما بخواهید استدلال کنید از جزئی به جزئی ولو ظنن، این یک نیم سر خیلی قیمتی است. استحاله استدلال به جزئیات لل جزئی ولو ظنن مظنن پیدا نمی شود. چرا؟ برای اینکه اونی که محل اشتراک است که محور حکم نیست، اونی که محور حکم است خصوصیات جزئی است که در هر کدام فرق میکنه، بنابراین مظنن پیدا نمی شود. خب بله دیگه، این همون حرف قبلی است که درست هم هست. نظیر اینکه حسن ظاهر اماره است برای امر باطن، غلبه وجودی اماره است برای اون امر طبیعی امر عادی. این حرف صحیحی است. نه دیگه، غلبه افراد این جزئیات منحل می شوند به یک امر مشترک طبیعت است و یک خصوصیات. طبیعت که محور حکم قرار نگرفت، جزئیات هم که هر کدام یک خصوصیت خاص خودشون دارن، یکی زمان خاص است، یکی مکان خاص است، یکی کم خاص است، کیف خاص است، وضع خاص است، رنگ خاص است، طعم خاص است، همه بیگانه. از بیگانه که نمیشه پی به بیگانه برد. لذا از جزئیات رو 99 جزئی رو شما ببینید نمیتونید پی به جزئی دیگر ببرید، مگر اینکه با مشاهده این 99 جزء به قدر مشترکشون به طبیعت هست پی برید، و این میشه قیاس و استدلال تام. اون طبیعت هم در این 99 تاست، هم در اون فرد مشکوک. بنابراین از جزئی کلی اگر چون چه استقرا تام باشد، خب بله، اگر تام نباشد نه دیگه، استقرا ناقص نمیشه. این که میگن چه در باب معرف به قول شارع، چه در باب حجت، در هر دو باب منطق به سراها گفت که جزئی نه کاسب است من مکتسب. این در باب معرف و قول شارع. قضایا شخصیه در علوم معتبر نیستن، این در باب حجت. هم در بخش حجت و قضایا گفتن قضیه شخصیه اصلا در علم معتبر نیست. قضیه بالاخره یا باید موجبه کلیه باشد یا موجبه جزئیه، یا سالبه کلیه یا سالبه جزئیه، که اصل طبیعت کلیست. و قضیه شخصی که موضوع شخص معین است به هیچ وجه در علم مطرح نیست. قضایا شخصی در علوم معتبر نیستن. مگه شما خود استدلال کنید؟ استدلال از شخص و از جزئی که نمیشه استدلال کرد. هم در باب تصورات گفتند که جزئی نکاسب است نمکتسب، هم در باب تصدیقات گفتن قضایا شخصی در علوم معتبر نیست. بنابراین باید به اون طبیعت برسیم. وقتی به طبیعت رسیدیم میشه کلی دیگه. چون استقرای ناقص هست به طبیعت نمیتون پی بریم، مگر در جایی که عرف بفهمد که این خصوصیت ها دخیل نیست و حکم مال طبیعت است. اگر نفهمید که نمیتون استدلال بکنن، اگر فهمید که این استدلال در حد فهم او حالا یا یقین پیدا میکند یا مزنده، در همون حد حجت است. خب جزئیات میشه. اگر چون چه اگر بررسی کردید به این که این جزئیات با خصوصیت های متباینی که دارن همشون در یه امر سهیمن برمیشه، جزئیات دخیل نیست، خصوصیت جزئی دخیل نیست، حکمان طبیعت هست. خب اگر این شد، همونطوری که حسن ظاهر اماره امر باطنی است مثل عدالت، اینجا هم غلبه وجودی افراد اماره است برای اون حکم طبیعت یا عادت. این بحث گذشت. یکی از جهات دیگری که مطرح است در تدمه بحثی که در اون روز اسبق روایت ابی سیار نقل شده است، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه روایت نقل میکنند و به ضعف این سند این روایت هم اعتراف دارد، چون که محققین بعدی هم به رو تضعیف کردن. لیکن مرحوم صاحب جواهر رو مبنای خاص خودشون دارن به مورد پذیرش فعل از فقها، فرمان چو این روایت مورد عمل اصحاب است و همونها که گفتن روایت ضعیف معتبر نیست بهش عمل کردن، معلوم بشود این روایت محفوظ به قرائنی است که رو تأیید میکند. مرحوم صاحب جواهر و این روایت خیلی بحث کردن به استناد همین که گرچه سند ضعیف است ولی مورد استناد فقهای بعدی است. اگر اون روایت باز لازم باشد دوباره مطرح میشه. ولی یکی از جهات دیگری که در مسئله عیب مطرح است این است که آیا این روایت رو، این بحث رو مرحوم از فهم کازم هم سازم زیاد دامن زدن. خب مرحوم سید مستحضری از اون فقه است که حاشیه او منزله متن است. خیلی ها آمدن رو مقاصد حاشیه نوشتند، اما هیچ کس به حاشیه کسی نگاه نکرد مگر عبوری. اما مرحوم سید صاحب اوربرنزوان علی وقتی که دست به قلم کرد و مقاصد حاشیه کرد، حاشیه سید محمد کاظم رضوان علی کاری متنی میکند. فقهای بعدی با حاشیه مرحوم اسلام کاظم همون معامله میکنند که با متن مقاصد. این در اثر عظمت فقهی این سید بزرگوار. خیلی از ایرانیون میگن سیدن استاد امام هم همینطور است، میگن فمعافات ها سید. بعض مشایخ ما هم فرمودن فمعافات ها سید. این است که رو سعی اطلاعی و عظمت فقهی و تداوم جدیشون تو این مسائل باشد که با حاشیه برای واسم فازم معامله متن مکاسب میکنن. ایشون این مطرح رو مسئله رو مطرح کردن و دیگران این رو کاملا پروروندن. و اون اینه که آیا نقص مالی در حقیقت عیب دخیل است یا نه؟ ما عیب را گفتیم یا نقص است به لحاظ اصل طبیعت، یا نقص است به لحاظ عادت جاری. این میشه به غلبه وجودی هم اماره است. اگر یک چیزی نقص بود به لحاظ طبیعت یا به لحاظ عادت ولی نقص مالی نداشت، نظیر اینکه قبلا خواجه می کردن این بند عبدها را برای اینکه محرم حرم سرا باشن، خب این نقص خلقت است. ولی این نه تنها نقص مالی نیست بلکه گرانتر از بندهای دیگر می خریدن. آیا چون نقص خلقت است یا نقص عادی است این خیار عیب را به همراه دارد یا نه چون نقص مالی او را همراه نمی کند خیار عیب نیست؟ به بیان آخر، آیا نقص مالی مقدم ماهیت عیب است یا نه؟ اگر مقدم ماهی بود ادله خیار عیب شاملش نمیشه. مرحله بعدی، آیا نقص مالی هرزی در عیب دخیل است که ادله خیار عیب از او منصرف باشد برای اینکه غلبه وجودی نیست؟ چون انصراف غیر از عدم شمول است. عدم شمول یعنی لغتی رو شامل نمیشه اصلا. انصراف یعنی که شامل میشه و در این ظهور ندارد، در ما ادای این ظهور دارد. آیا نقص مالی به عهد نحوین در حریم عیب به خیار عیب راه دارد یا نه؟ به نحو اول اگر در ماهیت عیب دخیل باشد اصلا ادله خیار عیب شاملش نمیشه، لفظ شاملش نمیشه. اگر چنونچه باعث انصراف باشه لفظ شامل میشه ولی دلیل از اون منصرف است، پس بنابراین به هیچ وجه خیار عیب نخواهد داشت. نقص مالی دخیل هست یا دخیل نیست؟ برخی ها خواستن بگوید این نزاع بی اثر است. چرا؟ برای اینکه خیار عیب با خیار تخلف شرط و مانند آن یه جهت مشترکی دارند، یه جهت ممتاز. جهت مشترک خیار عیب و خیار تخلف شرط همون حق و رد. جهت امتیاز و تمایز خیار عیب با خیار تخلف شرط مسئله عرش. در مورد مفروض که نقص مالی او را همراه نمی کند، عرش یقینا نیست. یعنی که شما میخواد این تفاوت صحیح و معیب رو بگیرید، وقتی نقص مالی نداشته باشد تفاوتی ندارد، پس عرش در کار نیست، میمونه حق و رد. بالاخره حق و رد چه این عرش عیب باشد، چه دلیل از اون منصرف باشد یا نباشد، چه دلیل شامل بشود یا نشود. اگر مشمول دلیل عیب نبود، مشمول تخلف شرط ضمنی است دیگر، خب حق و رد محفوظه. چرا چه بحثی دارید میکنید، تراش پوشش میکنید برای چی؟ چی رو میخواست ثابت کنید؟ این نزاع که آیا نقص مالی مقوم ماهیت عیب است یا نه، اگر مقوم ماهیت عیب نبود آیا مورد انصراف دلیل است یا نه، این دو راه طولانی برای چی داره طی میکنه؟ این نزاع بی ثمر. پاسخ این شبه آن است که کی نخواست بگه مرحوم سید و همسال سید رضوان الله علیه این رو مطرح کردن وشی ندارد. پاسخ این اشکال این است که در جریان شرط ضمنی تنها نقص مالی دخیل نیست، نقص غرضی هم دخیل است. اگر چیزی نقص غرضی مالی نداشت ولی نقص غرضی داشت، این شرط سلامت نیست، برخلاف شرط ضمنی نیست و خیاره و حق و رد سرزش محفوظه. چون نقص مالی نیست، عرش نیست، برای ما هم قبول داریم. اما اگر چون چه این مقوم عیب باشد، که خب عیب هست و هم حق رد دارد، ولی اگر مقوم عیب نباشد، خیار عیب نیست ولی خیار تخلف شرط ضمنی توش هست، برای اینکه با غرض فروش خریدار سازگار نیست. چون مخالف با غرض است، با اون شرط ضمنی مخالف است، بنابراین خیار حق و رد سرجاش محفوظه و این نزاع ثمر خواهد داشت. بر تقدیر بالاخره دخیل است یا دخیل نیست. ظاهرش این است که نقص مالی نه مقدم عیب است نه مورد انصراف دلیل. اگر چیزی نقص خلقت بود این عیب است. نقص مالی معیار نیست، نقص مالی نه در حقیقت عیب دخیل است نه در انصراف دلیل سهم دارد. اگر نقص خلقت داشت یا نقص عادت داشت این عیب است و غلبه وجودی هم اماره او، این عیب است و خیار عیب دارد. منتها خیار عیب اینا دوزیل عشق ملازه هم نیستن که هر جا حق الرد بود حق العرش هم بود باشد و اگر حق العرش نبود حق الرد نیست. این اگر جای تفاوت قیمت بود که عرش است، اگر نبود که عرش نیست، ولی حق الرد در جاش محفوظه. فتحصل که نقص مالی به هیچ وجه در عهد الامرین دخیل و عهد الامرین دخیل نیست، نه مقدم ماهیت عیب است نه باعث انصراف دلیل. اگر نقص مالی نبود ولی نقص خلقت بود یا نقص طبیعت بود عیب است و حق را سر جاش نبود. اما برخی ها خواستن بگویم بی که نه، این نزاع از راه دیگر ثمر داد. اگر بله اگه دلیل لازم بگیریم که اصلا طرح مسئله العیب و ماهو مطرح نیست، در تلیعه ورود بحث شد به این که ما وقتی می توانیم درباره ماهیت عیب بحث بکنیم که دلیل ما یا نصوص خاصه باشد یا شرط السلامه. اگر دلیل ما قاعده لا ضرر بود، چه عیب باشد چه نباشه، ما چیکار داریم میگیم العیب ما هوه؟ بله اگر غرض، اگر برخلاف غرض نوعی بود، مصلحت نوعی بود، مخالف غرض بود، بله همونطوری که شرط ضمنی خیار آور است، لا ضرر هم خیار آوره، این ضرر غرضی است دیگر. غرض آن است که در تلیعه ورود بحث که العیب و ما هو اینجا گفته شد به این که اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد چون موضوعی که مأخوذ در اون روایات است عیب است، ما باید بفهمیم العیب ما هو. و اگر دلیل خیار عیب شرط و سلامه باشد، یعنی سلامت عن العیب، باز باید بفهمیم العیب ما هو. اما اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، لا ضرر کاری به عیب و غیر عیب ندارد. و چرا بحث بکنیم که العیب ما هو؟ عیب نقص خلقت طبیعی است یا نقص خلقت عادی است؟ آیا غلبه افراد کاشف است یا غلبه افراد معیار؟ این بحث اصلا لازم نیست. نه، در مسئله عرشگیری ما ناچاریم از عیب بحث بکنیم، چون عرش مخصوص به عیب است. نه، اگر چون چه نصوص خاصه نظیر مرسله جمیل ابن دراج یا مفهوم صحیح زرار عیب را معیار قرار داد، چه ضرر باشد چه ضرر نباشد، این حق و رد در جاش محفوظه. بسیار خوب، این در تلیعی بحث گفته شد که اگر دلیل خیار عیب لا ضرر باشد، ما اصلا لازم نیست در باره این ماهیت عیب بحث بکنیم که العیب ما هوه. چه دایی داره بحث بکنیم؟ هر چه باشد منشأ، ما کار منشأ شناسی نداریم که. این شخص متضرر شد، مگر باید منشأ ضرر موندگی باشه یا عیب باشه یا کرپولگی باشه یا زدگی باشه یا برتصادف باشه، چه هر چه است، این دخیل نیست در منشأ شناسی، دخیل نیست. خب میمونه برخی از ثمرهای نزاعی که گفته شد، که ما اگر در باره عیب بحث کردیم که العیب ما هو، این ثمر نزاع دارد یا ندارد. اون این است که در مسئله خیار عیب گفته شد که عیبی که قبل از عیب وی باشد، به طوری که وقع العقد و علی المعیب، خیار عیب مستقر. دو فرض و دو مسئله دیگر هم او رو همراهی کرد که در اون دو مسئله هم باز خیار عیب بود. و این است که اگر کالایی قبل از عقد معیب نبود، حین عقد سالم بود، به طوری که وقع العقد و علی السلیم، ولی بعد العقد و قبل القبض معیب شد، این یک فرض. فرض دوم و فرع دوم، بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار معیب شد. یعنی مشتری خیار داشت در 3 روز نصیر خیار حیوان، این کالا قبل از عقد سالم بود، بعد العقد و قبل القبض هم سالم بود. بعد العقد و بعد القبض و فی زمن خیار المشتری معیب شد. در این دو فرق عیب حادث بعد القبض، بعد العقد و قبل القبض، عیب حادث بعد القبض و قبل انقضاء الخیار، در هر دو صورت به منزله عیب قبل العقد است، خیار عیب میاره. اگر چنونچه این دو فرد به منزله عیب قبل العقد است و خیار آور است، اگر یه همچه نقصی که نقص مالی نیست، نقص خلقت است به نحو طبیعی یا نقص خلقت است به نحو عادی، این بعد العقد اتفاق افتاد یا بعد القبض و قبل از قبل انقضاء زمان الخیار اتفاق افتاد، اینجا خیار عیب میاره. اما اگر معیار ما شرط سلامت باشه یا قاعده لا ضرر باشه، خیار نمیاره. بیان ذلک این است که اگر چون دلیل خیار عیب یا شرط سلامت شرط ضمنی بود یا نصوص خاصه بود یا لا ضرر، اگر یک کالایی این عقد سالم بود، این شرط تخلف شرط ضمنی توش نیست، قاعده لا ضرر توش نیست و مشتری هیچ وجه خیار نداره. اما اگر یک کالایی قبل العقد سالم بود، بعد العقل قبل الغبز این آسیب را دید، یا بعد الغبز و قبل انقضاء زمن الخیار اون آسیب را دید، این خیار عیب میاره. این دوتا عیب به منزله عیب قبل الغمزن. چرا؟ چون ما دو تا قاعد داریم، یکی اینکه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این منصوص است تو مورد اول است. یه قاعده دیگر که منصوص نیست ولی مستفاد از نصوص است، اون این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له. تلف هم سه قسم است، یا تلف الکل است، یا تلف البعض است که جزءه، یا تلف الوصف است که وصف السلامه مقدم مالیت مال است. تلف وصف سلامت به منزله تلف جزء است، و اون قاعده که میگوید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه شامل می شود هم تلف کل را، هم تلف بعض را، هم تلف وصف را. چون به منزله اوست، فقها ها رضوان الله علیهم ناچار شدن که با یه حیله فنی مشکل حل کنن، و اون این است که خب این کالایی بود قبل العقد سالم، وقع العقد علی السری، بعد القبض، بعد العقد و قبل القبض اگر آسیب دید مال مشتری آسیب میبینه، چرا بایع ضامن باشد؟ برای برطرف کردن این ظلم متوهم گفتن به اینکه شارع مقدس میفرماید به اینکه این تلف قبل القبض به این صورت است که گویا این بی آنمای قبل تلف منفسخ می شود، اولا این کالا بر می گردد به ملک بایه و سمن بر می گردد به ملک ثانی مشتری، ثانیا این تلف در ملک فروشنده واقع می شود، ثالثا فوق ضامن رابعا، وگرنه مال مشتری تلف بشه بایه ضامن بشه، با کدوم قاعده جور در میاد؟ اگر شما یه ظرفی رو، یه بشقاب یا استکانی رو از یک کسی خریدید و پول رو دادید و اونم ملک تلق شما شد و همون بایه دارد این استکان رو از این قفسه میگیره به شما میده، شما اول استکان رو تو قفسه دیدید، نگاه دیدید، قبول کردید و بعد پول در آوردید دادید و معامله هم شخصی شد، پول هم شخصی و اون کالا هم شخصی، اون کالا این استخدام ملک تلقی شما شد. حالا این فروشنده دست گذاشت این بشقاب رو یا این چیز رو بردارد، این ظرف رو به شما بده، دستش افتاد شکست. این چون کل مبیعن تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، ما داریم، ما توش موندیم که مال مشتری طرف شد، چرا بایع ضامن باشد؟ این با کدوم عقل جور در میاد؟ این روای این قاعده مقبول هم هست. این رو راه حل نشون دادن، گفتن به اینکه شارع مقدس که مالک مطلق است حکم کرده به اینکه این کالا، این استکان آنمای قبل تلف این معامله منفسخ می شود، یک این کالا بر میگردد ملک بایه می شود، دو و سمن بر میگردد ملک مشتری، این کالا در ملک بایه از دست بایه افتاد و شکست و به زامنون فکل مبیع تلف. اینجا حضور عقل است در فقه، هیچ کدام از اینها تو روایات نیست. این که عرض بکنیم عقل را باید در اصول تحکیم کرد، برای همینه خب شما این حرف رو تو فقه میزنید، پشتوانه فقه هم اصوله، تو اصول این حرفا رو نگفتید که، تو اصول نگفتید که حرف اصلی این بحث رو عقل میگوید. در مسئله فصل هم همینطوره، اگر یک کسی یه فرشی رو به کسی فروخت به حق فصل داشت، یه وقتی بالقول میگوید فسخت تو این فرش رو فصل میکند، این معامله رو فصل میکند، از اون مشتری میگیره به مشتری دیگه میفروشه، یه وقتی بالفعل فصل میکند، میرد این فرش رو از خریدار میگیرد و به دیگری میفروشه، این راه معقولی، یه وقتی نه حرف میزنه، نه کاری انجام بده، نه فعلا فصل میکنه، نه قولا فصل میکنه. فرش فروخته به دیگری، اونم تو خونش رفته پهن کرده، منتها فروشنده خیار داره بدون اطلاع خریدار همون فرش رو به دیگری داره میفروشه. خب این معامله میگن صحیحه. این معامله میگن صحیح یعنی چی؟ یعنی مال مردم شما فروختی که میشه فضولی. میگن مال خودش فروخته. خب مال خودش فروختی که فصل نکرده که بفروشه که. میگن ها آنم ما این که داره میگه به تو، به این دومی که میگه به تو، معناش این است که آنما قبل البیع الثانی اون معامله اولی فصل شد، به این فرش به ملک فروشنده آمد، بعد در مرحله ثالثه فروشنده این فرش را به مشتری ثالث داد. این راه حل نیست که تو فقه گفتن افرادی مثل شیخ رضوان الله علیه. خب این رو عقل عقل یعنی عقل به جاش در اصوله، به جاش خالیه که حرف اساسی بحث‌های فقه رو دارد عقل اداره میکنه. حجیت عقل خبری نیست. از این نمونه ها ما در فقه فراوان داریم. فتوا هم همینه، نه فتوای افرادی مثل مرحوم شیخ، مشهور فقه ها اینه. اون وقت راه حلش باید وسیله اصول باشه. خب در همین جا در این گونه از موارد، اگر چون چه شما آمدید گفتید به این که الان میخواد رو قاعده کل مبیع این تلف قبل قبضهی فهم من مال بایعه، شما این کاسه رو خلق این قفسه دیدید، پشت بیتید دیدید، قیمت گذاشتید و خریدید، این شد ملک تلق شما. بعد به فروشنده گفتید بی زحمت این کاسه رو من بده، این کاسه ای که ملک تلق شماست، این بشقابی که ملک تلق شماست، او داد به شما میده، ولی از دستش افتاد و شکست. میان کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این با چه قانون جو در میاد؟ چارید که شما عقل رو به میدون بیارید، بگید عقل میگوید که این معامله آنما قبل قبض فصل میشود، این کاسه میشود مال فروشنده و از دست فروشنده افتاد و شکست، خود فروشنده زامنه. خب این دو تا قاعده تعبدی تو مسئله تلف هست. اگر ما گفتیم عیب نقص خلقت است یا نقص عادت است، چه نقص مالی او را همراهی بکند چه او را همراهی نکند، این عیب است. اگر یه همچی چیزی بعد العقد و قبل القبض اتفاق افتاد یا بعد القبض و قبل انقضاء زمان الخیار اتفاق افتاد، مشمول اون دو تا قاعده، دو تا قاعده این دو تا قاعده جدا، یکی کل مبیع ان طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این کل مبیع ان طرف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له. این تلف هم سه ضلعی است، گاهی تلف کل است، گاهی تلف جزء است، گاهی تلف وصف. اینجا وصف صحت رو از دست داد، یا این نقص رو از دست داد، کمال رو از دست داد، بالاخره ناقص شد، تلف شد. این باید این شخص زامن باشد. اگر این جزء تلعیب باشد و مشمول این دو تا قاعده است و خیار دارد، اگر جزء عیب نباشد مشمول این دو تا قاعده نیست و خیار ندارد. بنابراین این بحث سامون میپذیرد که اگر نقص مالی مقدم عیب باشد، چون اینجا نقص مالی نیست، نه مشمول قاعده اولاست نه مشمول قاعده ثانیه، در هر دو حال اتفاق بیفتد حکم جدیدی نیست. ولی اگر نقص مالی مقدم نبود، این شی که برخلاف عادت است یا برخلاف خلقت است معیب است. یه همچی حادثه قبل القبض یا قبل انقضاء خیار اتفاق افتاده است، میشه مشمول اون دوتا قاعده و خیار عیب را به همراه می آورد. پس طرح این مسئله که آیا نقص مالی مقدم است یا نه اثر فقهی دارد، نمی شود گفت این بحث این نظابی اثر است. را تتمش ان شاء الله برای فردا. والحمدلله.